ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هزاران حوزه انتخاباتی را بررسی کرده است. برنامه هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، خواسته رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد اقدام در برابر عملات راکتی پاکستان در این سوی خط دیورند. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش ها مبنی بر برقراری تماس با سران طالبان را به اساس خواند و ناتو 3 ناظر را به بلاروس و روسیه می فرستد تا از تمرینات مشترک نظامی این دو کشور ارزیابی کنند. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به گونه جدی از سازمان ملل متحد خواست تا به خاطر جلوگیری از عملات راکتی پاکستان در کشور اقدام جدی کند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این خواست را شام روز گذشته هنگام ملاقات با نماینده سازمان ملل متحد در کابل مطرح کرد.
نماینده خاص ملل متحد خواسته شد تا اونا در حل این مشکلات با حکومت افغانستان همکاری کنند و وجه این مشکلات به شکل کلی و خصوصی یا حملات راکتی پاکستان در امتداد این خط بوده.
آقای آزاد همچنان گفت در این دیدار روی مشکلات موجود دو طرف خط دیورند نیز گفتگو صورت گرفت. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش ها مبنی بر برقراری تماس میان مشاور امنیت ملی کشور و سران طالبان را به اساس می خواند. قادر شاه سخنگوی این دفتر امروز بر رادیو آزادی گفت ارنو تماس به خاطر گفتگوهای صلح با مخالفین موصله از طریق شورای عالی صلح برقرار می شود.
شورای امنیت ملی گزارش اسوسییتد پرس که به مورد خاص تماس ها بین این اداره و گروه های طالبانی شرکت کرده بی اساس خوانده و رد می کند.
پیش از این آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داد که محمد انی فتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانگزای رئیس عمومی امنیت ملی به خاطر گفتگوهای صلح امروزه با طالبان در تماسند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 86% ارزیابی مراکز رایدهی تکمیل شده است. امام محمد ولی ماچ رئیس دارالانشا این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت
البته برای اولین بار این کار توسط همکاری مستقیم مقامات محلی، مخصوصا مردم محل، شوراهای قریه، شوراهای انکشافی و جامعه مدنی که در اون ساحات فعالیت میکنن در مشوره و همچنان در نظارت دقیق مردم صورتگیری و در ختم وقتی که مرکز تعیین شد امضا یا تایید مردم محل هم گرفته شد.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار شود. ادامه خبرها. پس از شهر یوستن طوفان هاروی ایالت لوزیانی ایالات متحده امریکا را هدف قرار داد و تهدید سرازیر شدن سیلاب‌های شدید را افزایش داد. پیش‌بینی شده که طوفان هاروی در جنوب غرب لوزیانا باعث باریدن 25 سانتی متر باران در 36 ساعت خواهد شد. پیش از این مقام‌ها در شهر یوستن ایالت تکساس قیود برگشت و گذار را اعلان کردند. تا کنون 19,000 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب در این شهر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ناتو میگوید قرار است 3 ناظر را به بلاروس و روسیه بفرستد تا تمرینات نظامی زاپاد را ارزیابی کنند. اووانا لینجسکیو سخنگوی ناتو امروز گفت یک ناظر به روسیه و 2 ناظر دیگر به بلاروس فرستاده می شوند. او گفت بر اساس قوانین بین المللی نیاز است تا مسکو و منسک به ناظرین اجازه دسترسی کامل را بدهند. روسیه و بلاروس گفتند که در تمرینات نظامی زاپاد که قرار است از 14 الی 20 سپتامبر در بلاروس و بخشهایی از غرب روسیه برگزار شود، حدود 12,700 سرباز اشتراک کنند. کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که پسر بزرگ رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق کرده تا به گونه خصوصی در مورد اتهامات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلومات ارائه کند. پیش از این پسر کوچک دونالد ترامپ نیز توافق کرده بود تا به درخواست این کمیته برخی اسناد را فراهم نماید. تحقیقات کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا روی ملاقات میان ترامپ جونیور پسر کوچک رئیس جمهور آمریکا با چندین مقام روسی در 2016 میلادی تمرکز کرده. رئیس جمهور ترامپ ارگونه همکاری با روسیه را در جریان مبارزات انتخاباتی خود رد کرده و همچنان مسکو گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله ننموده. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون انتخابات از بررسی حوزه های انتخاباتی خبر می دهد. یک مقام کمیسیون گفت
مراکز رایدهی در 418 واحد اداری ولسوالی‌ها یا ناحیه کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در 360 واحد اداری ارزیابی تکمیل گردیده است.
اما تحلیلگران این اقدام را قبل از وقت می‌شمارند. یک تن از آنها گفت
کاری که امروز صورت می‌گیرد کار پیش از وقت بوده. کمیسیون به معلومات و ارقام دقیق دسترسی پیدا می‌کرد.
رئیس جمهور اشرف غنی از ملل متحد خواسته که برای جلوگیری پرتاب راکت‌ها از پاکستان بر خاک افغانستان اقدام جدی نماید. امروز 3 آگوست مصادف است با روز گمشده‌ها. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید
به خصوص سلام و همدردی خود به فامیل‌هایی که بعد از انقلاب تر بعد از کودتای سابق دوستاشون از دست داده.
چین برای بهبود روابط با هند تلاش می‌کند. آمادگی ها برای امنیت در روزهای عید در افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داره.
کرامت در واقع امو فضیلت، امو حرمت و احترام انسان ها هست، جوهره انسان ها را تشکیل میده.
همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 86% ارزیابی مراکز رایدهی تکمیل شده است. رئیس دارالانشای این کمیسیون در نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت ارزیابی از این مراکز هنوز ادامه دارد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به هدف تطبیق اصلاحات بنیادی و فراهمسازی زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف، ارزیابی بیش از 7000 مرکز رایدهی ادامه دارد. امام محمد وریماج رئیس دارالانشای کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت 86% ارزیابی این مراکز که 360 ولسوالی را در بر میگیرد تکمیل شده است. وی گفت ارزیابی 6% که شامل 25 ولسوالی میشود ادامه دارد، اما به گفته وی بنابر مشکلات امنیتی ارزیابی 8% دیگر که شامل 33 واحد اداری در 13 ولایت می شود آغاز نشده است.
مراکز رایدهی در 418 واحد اداری ولسوالی ها یا ناحیه کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند. در 360 واحد اداری ارزیابی تکمیل گردیده است و در 25 واحد اداری ارزیابی جریان دارد هنوز و در 33 ولسوالی یا واحد اداری ارزیابی بنابر مشکلات امنیتی آغاز نشده است، اما تلاش ها ادامه دارند.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، برنامه ارزیابی مراکز رایدهی توسط 1000 کارمند موقت با استفاده از تکنولوژی تبلیت در 16 اسد سال جاری خورشیدی آغاز شده است. گفته شده که این برنامه به همکاری مردم محل با در نظر داشت نفوذ، موقعیت جغرافیایی، سطح اشتراک مردم و سایر معیارها عملی شده است. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 اسد سال آینده برگزار شود. در این میان اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان ارزیابی مراکز رایدهی را یک گام کوچک خوانده میگوید که کارهای مهم از جمله تهیه لیست رایدهندگان باید در اولویت قرار می گرفت. جانداد اسمینغر رئیس اکسین به رادیو آزادی گفت در صورتی که این ارزیابی انجام شده باید در تمامی مناطق عملی شود.
یک قدم بسیار خرد است به نحو آمادگی برای انتخابات آینده، مخصوصا در مقایسه با تهیه لیست رایدهندگان. اصلاحات داخلی کمیسیون در بخش ظرفیت ها، در رابطه با تضمین بی‌طرفی کمیسیون، برنامه جای به جای تکنولوژی، حوزه بندی حوزه های انتخاباتی در مقایسه با این کارهای کلان یک قدم خرد است.
شماره از ناظرین انتخابات پیش از این گفتند که برای اشتراک وسیع مردم در انتخابات و کسب اعتماد شهروندان با وجود آمدن سیستم شفاف رایدهی، تعیینات شفاف در کمیسیون‌های انتخاباتی، آگاهی عامه و مشوره با نهادهای مدنی ضروری است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که این وجیبه و مسئولیت این کمیسیون است که انتخابات را به گونه شفاف و دقیق برگزار کند و تاکید می‌کند که کارها در این بخش به خوبی پیش می‌رود.
گزارشی بود در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 86% ارزیابی مراکز رای دهی تکمیل شده است. اما برخی کارشناسان مسائل انتخاباتی اظهار می‌دارند کار کمیسیون برای ارزیابی مراکز رای یک برنامه پیش از وقت است. این کارشناسان اظهار می‌دارند ضرورت بود که پیش از آغاز این مرحله باید لیست رای دهندگان تهیه می‌شد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا مصاحبه کرده و در اول از او درباره ارزیابی و متوازن کردن مراکز رایدهی پرسیده است. آقای رشید میگوید
صحبت های رئیس دارالانشارش میده با این باور شدن که بالاخره کاری که امروز صورت میگیره کار پیش از وقت بوده و کاری بود که این در زمان ثبت نام رای دهندگان باید صورت میگرفت تا کمیسیون به معلومات و ارقام دقیق دسترسی پیدا میکرد و بعد از او اینها مطالعه میکردن که واقعا مراکزی که در او وقت ایجاد میشه برای ثبت نام اگر به عنوان مراکز رای دهی قبول میشه چقدر برای مردم قابل دسترس است، چقدر از لحاظ شرایط دسترسی و امکانات دیگه برای هم برای کمیسیون و هم برای مردم قابل قبول است و مطلوب است. چند نکته اساسی اول امکان تصادم معیارها برای کمیسیون بسیار زیاد است. کمیسیون فرض مثال قبول کرده که امو فاصله که در نظر از بین 3 تا 5 کیلومتر و بالاخره از یک طرف معیار دیگه شون است که این مراکز در ساحات عام منفعه باشه مثل مکاتب یا کلینیک‌ها. یعنی در بعضی حالات ما می‌بینیم که بالاخره این موارد میتونه با هم تصادم پیدا بکنه. ممکن مکتب در فاصله 6 کیلومتر 7 کیلومتر دورتر باشه از امو قریه. در این حال گفتم ما در بعضی ها در مشورت با مقامات محلی کار انجام دادن. سوال پیدا میشه که اگر این مشورت ها خلاف معیارهای کمیسیون باشه به اون صورت بالاخره کمیسیون در گروهی قرار میگیره که مشوره مردم و محل و مقامات را بیشتر مد نظر بگیره یا بیشتر روی معیارهای خود تکیه بکنن.
رشید صاحب یک مسئله دیگه به کمیسیون میگه به خاطر از این ما توازن سازی یا ارزیابی مراکز آغاز کردیم که زمانی که مسئله ترتیب لیست رای دهنده ها میشه هر رای دهنده باید به یک مرکز مشخص وصل شود. اگر اونا پیش از این کار ترتیب لیست رای دهندگان را آغاز میکردن این کار ممکن به نظر نمی رسید به باور اونا. شما در این مورد چی میگین؟
این حکم قانون از یعنی فرمایش کمیسیون نیست که بالاخره یک فرد به یک محل وصل بکنن. حکم قانون است زمان کمیسیون ثبت نام میکنن باید رای دهنده مشخصا به یک محل وصل شود و این به خاطر از این است که او مشکل مرکز است. او مشکل ای است که در دوسر صحاب اوراق رای دهی مثل چک سفید و تمام ساحات روا میشد، مثلا 600 ورق رای دهی بر هر محل فرستاده میشد. حال اونجا که 100 نفر رای دهنده می بود 200 نفر رای دهنده می بود اما او مصداق عملی خود پیدا میکرد، بقیهش در دست افراد زورمندان و کسایی که اراده تقرب داشتن قرار میگرفت. بالاخره اونمو چک سفید به نحوه بر طرف استعمال میشد، کار برده میشد. حال این بست ما حکومت میکردن که باز ما شاید نتانیم که اوراق رای دهی بدون یک محاسبه بر محلات روان بکنه.
و به عنوان سوال اخیر کمیسیون رئیس دارالانشا امروز گفت که اگر بحث بودجه به موقع نرسه یا در این بخش مشکل پیدا شوه احتمالاً که بالای زمان برگزاری انتخابات تأثیرات داشته باشه. این نگرانی شما چی است؟ احتمال یا نگرانی وجود داره که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار نشوه؟
ما از شروع ایجاد کمیسیون تاکید ما روی چند موضوع اساسی بوده که کمیسیون باید اول مسئله بودجه خود عمو طرق و متدولوژی برگزاری انتخابات باید با حکومت و جامعه جهانی یک طرفه با تصفیه بکنم.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا بود که گفت کار کمیسیون انتخابات برای ارزیابی مراکز رای یک برنامه پیش از وقت است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی از سازمان ملل متحد خواسته است تا برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان اقدام جدی نماید. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این خواست روز گذشته از سوی رئیس جمهور به گونه جدی در دیدار با نماینده خاص سازمان ملل متحد مطرح شده است. کارشناسان افغان میگویند سازمان ملل متحد قادر است تا در این بخش اقدامات مؤثر را انجام دهد. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
خواست توقف حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر خاک افغانستان مسئله تازه نیست، اما نخستین بار است که رئیس جمهور اشرف غنی به گونه جدی از سازمان ملل متحد تقاضا کرده که در برابر این حملات پاکستان اقدام کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خواست یک روز قبل در دیدار با تداماچی یوماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در میان گذاشته شده است. آقای آزاد افزود که به زودی حکومت افغانستان با سازمان ملل متحد در یک تیم مشترک کار در این رابطه را آغاز می کند.
رئیس جمهور از نماینده خاص ملل متحد خواست تا کمیته مشترک جور شود میان دولت افغانستان و ملل متحد و در زودترین فرصت برای حل این مشکلات کار شود و راپور را به ریاست جمهوری ارائه شود.
از نزدیک به 6 سال حملات راکتی از آن سوی خط دیورند به گونه وقفه‌ای بر مناطق شرقی افغانستان ادامه داشته که به گفته مقام ها سبب وارد شدن تلفات به افراد ملکی و بیجا شدن ده ها خانواده شده است. اما با این همه پاکستان بارد این ادعاها میگوید که حضور مخالفین مسلح امنیت در مناطق نزدیک خط دیورند را برهم زده است. این در حال است که پیش از این هم محمود صیقل نماینده خاص افغانستان در سازمان ملل متحد نگرانیش را در پیوند به حملات راکتی از سوی پاکستان در سازمان ملل متحد مطرح کرده و خواهان جلوگیری از آن شده است. شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که این تقاضای رئیس جمهور سازمان ملل متحد باید پیگیری شود. فاروق اعظم یکی از این آگاهان. دکتر صاحب اشرف غنی که این سخن را زده است اگر جدی گرفته شود بهتر است. تا کنون این حرف نه تنها از لحاظ نظامی جدی گرفته نشده بلکه از لحاظ بشری نیز به آن توجه صورت نگرفته است. به گفته آقای اعظم ناامنی در دو طرف خط دیورند و حضور مخالفان مسلح در این مناطق سبب شده تا پاکستان بهانه کند که این حملات راکتی از سوی آن کشور صورت نمیگیرد. وی گفت عملی شدن استراتژی جدید آمریکا نیز میتواند در حل این مشکل مؤثر باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، به مطالب مربوط به افغانستان برمیگردیم. حالا هم یک موضوع مهم جهانی داریم. قبل از جلسه کشورهای بریکس که بروز یک شنبه در چین برگزار می شود، وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرده که رابط با دهلی جدید بهبود یابد. اعضای بریکس عبارتند از برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. این اظهارات وزیر خارجه چین به دنبال ختم مقابله نظامی میان هند و چین ایراد شده است که در آن نیروهای دو کشور در بوتان که همسایه هر دو کشور است دو ماه مقابل یکدیگر قرار داشتند. زرغون منگل موضوع را پیگیری کرده است.
در حالی که انتظار می رود رهبران هند و چین در پایان این هفته در جلسه بریکس ملاقات کنند، چین ابراز امیدواری کرده که روابط میان بیجینگ و دهلی جدید بهتر شود. دو کشور در این هفته توافق کردند بنبست نظامی بیش از دو ماهه‌شان را در مناطق سرحدی هیمالیا خاتمه دهند. این توافق قبل از جلسه ی روز یکشنبه کشورهای عضو انجمن بریکس صورت گرفت. اعضای بریکس عبارتند از برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز در یک کنفرانس خبری گفت تفاوت نظر بین دو کشور همسایه یک چیز عادی بود، ولی آنچه مهم است این است که ما با این مشکلات به شکل مناسب برخورد نموده و در فضای احترام متقابل و بر اساس سازش میان رهبران هر دو کشور مشکلات را تحت کنترل داریم. وزیر خارجه چین بدون آنکه جزئیات بیشتر بدهد گفت پتانسیل بزرگ همکاری بین هند و چین وجود دارد. قرار است شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نارندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه جلسه بریکس که در شهر شامین چین دایر می شود دیدار و گفتگو کنند. این خبر امیدواری ها برای ترمیم روابط دو کشور را بیشتر ساخته است که در جریان رقابت هایشان برای داشتن نفوذ بیشتر در آسیا گاه گاه منافعشان را در تضاد دیده و حتی ناتو با هم درگیر شدند. نیروپاما راو وزیر خارجه از وقت هند که در بخش روابط هند و چین تخصص دارد میگوید بعد از بنبست اخیر میان دو کشور هیچ یک نباید اعلان پیروزی کند. به گفته راو نشست آینده بریکس فرصت است برای آغاز پروسه ترمیم روابط میان هند و چین. راو گفت روابط هند و چین بر اساس مانورهای نظامی نه بلکه بر اساس مانورهای دیپلماتیک باید شکل بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. امروز 30 ماه آگوست مصادف است با روز گمشده‌ها. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در یک گزارش می‌گوید به دست آوردن معلومات موثق در مورد سرنوشت ده‌ها هزار نفری که در 4 دهه گذشته در افغانستان ناپدید شدند کار آسان نیست. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر ناکامی برای به دست آوردن فهرست این افراد برای اعضای خانواده‌هایشان درد است التیام ناپذیر. در گزارش هیومن رایتس واچ گفته شده که در مدت تقریباً 20 ماه پس از هفته ثور سال 1357 هجری شمسی تنها در شهر کابل 27 هزار نفر ناپدید شده و این رقم در سراسر افغانستان به تقریباً 100 هزار نفر می رسد. مقیم نائب به مناسبت روز گمشده ها در جهان مصاحبه را با سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و نخست در مورد تلاش های آنها برای پیدا کردن فهرست گمشده ها که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده پرسیده است. خانم سمر پیش از پاسخ این سوال همدردی خود را به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند ابراز کرده و در جواب سوال گفت
متاسفانه ما البته نتونستیم که بسیار لست افراد اینا رو جمع بکنیم به استثنای یک تعداد محدود که بعض دفاتر ما جمع کرده و ملتی که از طرف سارنولی آمه حکومت هلند اعلان شد. ولی چیزی که نیاز است واقعا در افغانستان یه است که کنونسیون به نام انفورس دسپرنسز ساخته شده که امیدوار است حکومت افغانستان به این کنونسیون بپیونده و این رو تصویب بکنه. بعدن باز آسان میشه که بتونه دولت افغانستان واقعا جمع‌آوری بکنه کسایی که عزیزایشان از این جریان از دست داده.
سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد گمشده ها در 20 ماه پس از ثور 57 ارقام را به نشر رسانده که میگوید تنها در شهر کابل 27 هزار نفر و در سراسر کشور حدود 100 هزار نفر مفقود الاثرند. شما در مورد این گمشده ها کدام ارقام را به دست آورده اید؟
ارقام دقیق ما نداریم، تعداد بسیار محدود در دفاتر ما ثبت شده. متاسفانه حتی هیچ کسی نمیفهمه تعداد دقیق افرادی که مفقود شده یا لابرک شده، چون در دوره های مختلف در مناطق مختلف افغانستان افراد از خانواده عزیزای خود عزیز دادن که تا امروز نمیفهمن که کجا شد، زنده هستن یا نیستن. و این کار بسیار آسان هم نیست، بخاطر از اینکه مردم افغانستان اول خامو سیستم تذکره و اینا الکترونیک نیست که بفهمن که کی مفقود شده و کی مثلا دیت سرتیفیکیت داره. ولی همه گی حد میزنه که از هزاران نفر یا صدها هزار نفر به این جریان متاسفانه مفقود یا لادرک شده.
تر کدام اقدامی را مشترکاً با حکومت افغانستان شما برای انداختین یا امی طرحی را به حکومت افغانستان ارائه کردین تا بالد این مورد یا نه؟
این کار بسیار آسان نیست که آدم بگوید که این کار شده یا نشده، چون حکومت افغانستان هنوز برای دادن تذکره اینا شما در جریان هستین که مشکلات داره. برای حکومت یا برای افراد غیر حکومت کار بسیار آسان نیست دارن پیشنهاد کنن، به خاطر از اینکه دسترسی، به خاطر امکانات، به خاطر اما نیازمندی های بسیار جدی دیگه ای که وجود داره. فرضی مثلا کسی متاسفانه سرمایه‌گذاری نکرده و کمیسیون حقوق بشر هم یک از وظایفش این نیست متاسفانه، چی بگویم، ولی به عنوان یک نهادی که هدفش بیشتر حمایت و انکشاف حقوق بشر است خواستار از این شدیم که بتونیم اگر لیست پیدا بکنیم جمع بکنیم. هنوز زمون فرهنگ در افغانستان متاسفانه ایجاد نشده که فامیلا به صورت داوطلب بیاره لیست گمشده های خود برای یک مرجع بکن.
بعد از امین انقلاب ثور هم امطور یک واقعیات وجود داره که یک تعداد مفقود شدن، یک تعداد گم شدن، معلوم نیست یا از طرف نیروهای امنیتی یا از طرف مخالفین اینا گرفتار شدن، در زندان ها انداخته شدن، حتی زندان های شخصی شما در جریان هستین که وجود داشته. در این مورد هم طور شما کدام تحقیقات کردین یا کدام کار انجام شده در افغانستان یا چه گونه؟
بعد از انقلاب ثور چی توسط حکومت همون زمان یک تعداد گم شده، یک تعداد زیاد به شمول خودم مثلا ما در این دوران بودیم و پشت گم شده خود میگشتیم، گفتن 212,000 نفر در وزارت داخله آویزان کرده بودن که مردم ببینن، ولی این همی 12,000 نفر دیگه لست شکست پیدا نمیدنن.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد گم شده ها در افغانستان صحبت میکرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
جنرال خلیل الله زیایی، قمندان عمومی زون 808 اسپینزر در ولایت کندوز می گوید به خاطر روزهای عید سعید اعضا تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. او به تمامی باشندگان این ولایت و زون شمال شرق در این مورد اطمینان می‌دهد تا بتوانند بدون کدام نگرانی روزهای عید قربان را در کنار خانواده‌ها و دوستانشان سپری نمایند. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
قمندان عمومی پلیس زون 88 اسپینزر در زون شمال شرق کشور با باشندگان کندوز اطمینان می‌دهد که به خاطر فرارستن عید سعید اضحا در ولایت‌های زون شمال شرق و به ویژه در کندوز تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته‌اند. جنرال خلیل الله زیایی، قمندان عمومی پلیس زون 88 اسپینزر در زون شمال شرق کشور، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
پیامی که برای مردم قندوز و در مجموع زون شمال شرق دارم، با تدابیر امنیتی که روی دست است و در تطبیق است، ان شاء الله روزای عید خوش خود داشتن، تدابیر امنیتی خوب کامل گرفته شده و عید خوش برشان میخوایم و امیدوار هستم که در مقاطع مختلف با ما همکاری داشته باشن.
آقای زیایی از تمام باشندگان این ولایت میخواهد که در راستای تامین امنیت با نیروهای مشترک افغان همکاری همه جانبه نمایند. ساکنان کندوز نیز خیلی خوشنود هستند که نیروهای مشترک دولتی با خاطر بهبود وضعیت امنیتی تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده اند. یک تن از باشندگان این ولایت پیرامون تدابیر امنیتی روزهای عید قربان به رادیو آزادی چنین گفت:
انشاءالله در اینجا امنیت کاملا تامین است. دیگه مردم اینجا، من خودم به حیث یک شهروند ولایت قندوز از روزی ملی بسیار سپاسگزاری میکنم که امنیت مردم در این ساحه.
از سوی هم شماری از منصوبین نیروهای مشترک افغان که در حال حاضر در جاده های داخل شهر سرگرم وظایفشان هستند، میگویند سعی و تلاش میورزند که از هر گونه تحرکات عناصر ضد دولتی جلوگیری کنند تا مردم روزهای عید سعید اضحا را با خوشی سپری کنند. یک تنی از سربازان نیروهای افغان در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از طرف خود اطمینان میتیم که شهر قندوز امنیتش تامین، تمام مردمی که در ولایت زندگی میکنه میتونه که یک عید خوب، یک عید خوش داشته باشه.
مقام های امنیتی قندوز در حالی به باشندگان این ولایت در خصوص اتخاذ تدابیر شدید امنیتی روزهای عید قربان سخن میگویند که در دو عید قربان گذشته مخالفان مسلح حکومت بر شهر قندوز حملات مسلحانه خود را آغاز کرده بودند و در نتیجه قندوزیان نتوانستند که روزهای عید قربان را در کنار خانواده های خود به خوشی سپری کنند و هنوز هم خاطرات ناخوشایند عیدهای قربان دو سال قبل در اذهان مردم وجود دارد.
گزارش بود در مورد تدابیر امنیتی برای مراسم عید. عید سعید اضحا روز جمعه آغاز می شود. فردا زائران خانه خدا به وادی عرفات می روند. در سال جاری بیش از 30,000 افغان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند. وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید در سال جاری تعداد زیاد زنان هم برای زیارت خانه خدا سفر کردند که 45% زائران حج افغان را تشکیل می دهند. در مراسم حج امسال در حدود 2,000,000 مسلمان از کشورهای مختلف جهان به عربستان سعودی رفتند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به گونه جدی از سازمان ملل متحد خواست تا به خاطر جلوگیری از عملات راکتی پاکستان در کشور اقدام جدی کند. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش ها مبنی بر برقراری تماس میان مشاور امنیت ملی کشور و سران طالبان را بی اساس می خواند. پیش از این آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد که محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی به خاطر گفتگوهای صلح امروزه با طالبان در تماسند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 86% ارزیابی مراکز رایدهی تکمیل شده است. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار شود. ناتو میگوید قرار است 3 ناظر را به بلاروس و روسیه بفرستد تا تمرینات نظامی زاپاد را ارزیابی کنند. این تمرینات در 14 سپتامبر آغاز و تا 20 سپتامبر دوام خواهد کرد. پس از شهر یوستن، طوفان هاروی ایالت لوزیانا آمریکا را هدف قرار داد و تهدید سرازیر شدن سیلاب‌های شدید را افزایش داد. و کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که پسر بزرگ رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق کرده تا به گونه خصوصی در مورد اتهامات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلومات ارائه کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگوید که 30 مربی و ورزشکار خارجی در پنجمین دور مسابقات شپگیزه کرکت اشتراک میکنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که بازیکنان مشهور کرکت از پاکستان، آفریقای جنوبی، وست اندیز، زیمبابوه و بنگلادش در این مسابقات شرکت میکنند. برای آمادگی به مسابقات شپگیزه کرکت کمپ تمریناتی میان 6 تیم در ولایت کابل، ننگرهار و خوست جریان دارد. در سالهای گذشته تیم های سپین غرس مریان، کابل بازان و مس عینک قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده بودند. قرار است پنجمین دور مسابقات شپگیزه کرکت به تاریخ 11 سپتامبر سال روان میلادی در میدان ورزشی الکوزی در کابل برگزار گردد. در مسابقات جام ملت‌های آسیا امشب تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و عمان به رقابت می‌پردازند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در شهر مسقط عمان به وقت کابل ساعت 7:30 دقیقه آغاز می‌گردد. همچنان تیم ملی افغانستان به تاریخ 13 سنبله با تیم اردن مسابقه دارد. و قهرمانی مسابقات فاینل لیگ فوتبال ساحلی کابل را تیم داودزی از آن خود کرد. روح‌الله رستگار رئیس کمیته فوتبال ساحلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم‌های فوتبال داودزی و مرادخانی با شکست دادن تیم‌های دیگر به بازی‌های این مسابقات راه یافته بودند، اما تیم داودزی با شکست دادن تیم مرادخانی قهرمان این مسابقات شد. آقای رستگار هدف از راه‌اندازی این لیگ را ترویج فوتبال ساحلی میان جوانان عنوان کرد. لیگ فوتبال ساحلی 20 روز پیش با اشتراک 150 ورزشکار از کابل آغاز گردیده بود که در این مسابقات 12 تیم از کابل در دو گروه به رقابت پرداختند. پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان از حکومت و والدین میخواهد تا به صحت دختران توجه خاص داشته باشند. خانم غنی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز ملی حفظ صحه در کابل خطاب به دختران جوان گفت باید به صحت و نظافتشان توجه کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
بانوی اول افغانستان میگوید که وزارت های صحت عامه و معارف این کشور باید به جوانان در مورد صحت و دوره بلوغشان آگاهی درست بدهند. بی بی گلغنی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز ملی حفظ صحه دختران در کابل گفت که نیاز است تا دختران جوان در مورد صحتشان آگاهی درست و کامل داشته باشند.
دختران جوان ما در آینده مداران با عزت کشورند. لذا لازم است در مورد صحت خیش توجه خاص داشته باشند و بتوانند نقش اساسی مادر صحتمند را با نظافت در بین فامیل و اولاد رعایت نمایند.
در این حال اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر در حدود 200 مکتب این کشور سهولت های صحی فراهم بوده و در زمینه هنوز هم کار جریان دارد و افزود که به اساس احصایه سال 1395 خورشیدی بیش از 3.5 میلیون دختر به مکتب می روند که 39% تمامی دختران افغانستان را تشکیل می دهند. از سوی هم مسئولین وزارت معارف به اساس نظرسنجی که با یونیسف مشترک انجام داده اند می گویند که 50% از دختران در مورد مریضی ماهوارشان آگاهی ندارند و 37% هم در جریان مریضی ماهوارشان مکتب نمی روند. تورپیکای مومن مسئول بخش صحت وزارت معارف افغانستان در مورد گفت
تقریبا 50% از دختران تا حال به این رابطه هیچ آگاهی ندارند و بسیار دانش کم در رابطه دارند و همراهی کس شریک نساختند و آگاهیشان کمتر است. در حدود 30% از دختران در زمان عادت ماهوار در روز اول و در جریان هفته که یا پیشروی دارند به مکتب حاضر نمیشن و غریزیشان بسیار زیاد میباشن.
از سوی هم احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان میگوید معلومات آنان نشان میدهد که 31% از دختران جوان مصاب به کمخونی اند و ای گفت که وزارت صحت عامه تلاش دارد تا برنامه های آگاهی دهی را به دختران در مورد حفظ صحیشان راه اندازی کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که من شمیلا جاوید تهیه و برایتان تقدیم می کنم. در برنامه کنونی در مورد کرامت انسانی صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده در رابطه با کرامت انسانی بر ما و شنونده ها کمی توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنیم. کرامت در واقع امو فضیلت، امو حرمت و احترام انسان ها هست که جوهره ذاتی همه انسان ها، همه افراد و همه موجوداتی که به نام انسان در روی زمین هستند، جوهره انسان ها را تشکیل میده. بنابراین کرامت در ذات انسان ها نهفته شده، یعنی همه انسان ها ذاتن قابل احترام هستند، ذاتن دارای کرامت هستند، ذاتن دارای بزرگی و فضیلت هستند که مو به اصطلاح ذات و جوهره انسان ها را تشکیل میده. در هیچ موردی، در هیچ حالتی این حرمت و این احترام و این کرامت و فضیلت از انسان سلب شدنی نیست و در هر رنگ و جنسی که باشد، به هر زبانی که به اصطلاح تکلم میکنه، پیروی هر دین و مذهب و آیینی اگر باشد، بنابراین کرامتش محفوظ هست و کرامت انسان یک امر ذاتی هست برای انسان ها.
بله، خب مبدی کرامت انسانی از کجا و چگونه ایجاد شده؟
خود کرامت در واقع جوهره انسان ها را تشکیل میده و کرامت پدیده ذاتی هستند، در واقع محور حقوق بشری انسان ها را تشکیل میده. انسان ها چون ذاتن دارای کرامت هسته که در واقع یکی از حقوق ذاتی و سلب ناشدنی انسان ها هست، یکی از حقوق مطلق انسان ها هست که در هیچ حالت قابل سلب نیست. و خوشبختانه ای هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در احکام دین مقدس اسلام اینا به صورت بسیار اساسی و توجیه شده و دفاع شده از حق انسان. مثلا ما اگر میگیم انسان دارای حق تحصیل هست، انسان ها دارای حق آزادی بیان هست، انسان ها دارای حق صحت هست، انسان ها دارای حق دسترسی به محاکمه عادلانه و امثال زنا هست، به خاطر از اینکه انسان یک موجود مکرم هست. ما اگر میگیم انسان دارای آزادی هست، به این خاطر هست که انسان موجود بزرگوار هست. یعنی کرامت در ذات انسان ها هست، در فطرت انسان ها هست، به او خاطر هست که کرامت محور همه حقوق بشری انسان ها را تشکیل میده. هم در اعلام جان حقوق بشر گزیم ماده اولش و مقدمیش به خاطر دفاع از حیثیت انسان، به خاطر به اصطلاح حفظ کرامت انسان، اعلامیه جانی حقوق بشر تصویب میشه و در اونجا به رسمیت شناخته میشه و در تمام اسناد دیگه به شکل از اشکال از کرامت انسان یادآوری شده. و همچنین در آیه قرآن کریم که ما داریم ولقد کرمنا بنی آدم، در واقع خوشبختانه مصداق خوبی برای دفاع از حق کرامت انسان هست. یعنی خداوند میگه ما اولاد آدم را کرامت دادیم. پس بنابراین یک موضوع ذاتی هست، یک امر به اصطلاح طبیعی هست که خدا در قرآن کریم هم میگه که ما اولاد آدم را به تحقیق مکرم خلق کردیم، دارای کرامت هست. پس بنابراین نتیجه این میشه که کرامت انسانی به عنوان محور حقوق بشری هم ریشه در اسناد بین المللی حقوق بشر داره و هم ریشه در احکام دین مقدس اسلام داره.
بله دوستان شنونده، حال وقت یک وقفه کوتاه رسیده، ما با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل بره واره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، چطور کرامت یک انسان محفوظ مانده میتونه؟
حفظ کرامت انسان بستگی به چند امر داره. یکی از این موارد نوعی تلقی و باور انسان‌ها و نظام نسبت به افراد بشر هست. زمانی که ما موجود انسان را به نام انسان محترم کرامت ما پذیرفتیم، هیچگاه عملی از ما سر نخواد زد یا به اصطلاح رفتاری را ما اجرا نخواد کردیم که در اونجا کرامت انسان نادیده گرفته شود و اصطلاح در اونجا نقش شود یا زیر پای شود. اگر ما کرامت انسان را به عنوان محور حقوق بشر، به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسیم که همه انسان ها جدا از هر نوع تعلقات جنسی و قومی و نژادی و زبانی دارای کرامت هست، هیچگاه به خود اجازه نمیدیم به کسی توهین و اهانت بکنیم کریم. و نظام سیاسی هم امیرقمی هیچگاه این فرصت را به اصطلاح مساعد نخواهد کرده که کرامت انسان ها در اونجا نادیده گرفته شود. اما اگر ما انسان در مورد کرامت انسان ها را ما به رسمیت نشناسیم، در اون صورت هست که هر نوع رفتار را برای خود جایز میدانیم. امروز ما شاهد هستیم که در خود شهر کابل رفتارهای زیادی علیه انسان، علیه کرامت انسان که در اونجا کرامت انسان زیر پا میشه وجود داره. انسان ها لد و کوب میشه، انسان ها مورد تحقیر و اهانت قرار میگیره، انسان ها توهین میشه. دلایل از اینه که ما چیزی را به نام کرامت و این معنی یک حق ذاتی انسان ها ما تنوز به رسمیت نشناختیم. از او خاطر هست اگر ما حتی انتقاد هم اگر میکنیم، سر شخصیت انسان ها انتقاد میکنیم، نه سر رفتار انسان ها، نه سر عمل کرده های انسان ها. و در موارد دیگه که حتی برای گرفتن اقرار، برای گرفتن اظهار، برای گرفتن اعترافی که در توسط حکومت ها انجام میشه، در اونجا کرامت انسان با شکنجه کردن آدم هاش کرامت انسان نقص میشه.
یعنی هدفتان در مراکز سلب آزادی
در توقیفگاه ها. پس بنابراین در هیچ حالت حتی برای گرفتن اقرار و اعتراف ما نمیتونیم شکنجه بکنیم کسی را، بخاطر که شکنجه مستقیما کرامت انسانه مورد حمله قرار میده و او را نقض میکنه. از او خاطر شکنجه در هیچ حالتی مجاز نیست. در مورد رقم کرامت یک حق مطلق است. عدم شکنجه یا مبرا بودن از شکنجه برای افراد برای انسان ها یک حق مطلق است. یعنی در هیچ حالت انسان ها کرامتش نباید نقض شود، در هیچ حالت انسان ها نباید شکنجه شود که شکنجه ارتباط مستقیم با حق کرامت داره. پس بنابراین از یک طرف به اصطلاح نوع نگاه ما نسبت به حق کرامت، نسبت به کرامت انسان ها و انسان کرامت محور سبب میشه که ما کرامت انسان ها را احترام بکنیم یا نکنیم، به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. از جانب دیگه به اصطلاح حاکمیت قانون میزان، حاکمیت قانون سبب میشه که کرامت انسان ها در یک جامعه به مو میزان احترام شوه یا نشوه. در جامعه که حاکمیت قانون به پیمانه بسیار بالا وجود داره، در اونجا کرامت انسان ها هیچگاه نقص نمیشه. اونجا قانون حرف اول میزنه و در قانون هم گفته شده که کرامت انسان در هیچ حالتی از انسان سلب نمیشه و نباید رفتار توهین آمیز و توهین کننده از جانب ارگان های دولتی انجام شوه.
بله.
و حتی در حالتی به اصطلاح گرفتن اقرار و اظهار و اعتراف هم نباید انسان ها مورد شکنجه قرار بگیره.
درست. خب داخل از شما میپرسم آقای آموزگار، هرگاه امی نکاتی که شما پار کردین مد نظر گرفته نشه، کرامت انسانی یک انسان در نظر گرفته نشه، چی اثرات گذاشته میتونه سر یک انسان؟
در واقع عرض کنم که خود احترام به کرامت انسان ها یکی از شاخص ها، یکی از معیارهای بسیار اساسی هست که نظام استبدادی، نظام دیکتاتوری را با نظام دموکراسی و حقوق بشر محور میتونه ما بر اساس دو تفکیک بکنیم. یعنی به میزانی که در یک جامعه کرامت انسان احترام میشه، او جامعه دموکراتیک تر هست و جامعه در به اصطلاح حقوق بشری تر هست. در هر قدر ما در یک جامعه کرامت انسان ها نادیده گرفته میشه، کرامت انسان ها زیر پای میشه، در اون جامعه بیشتر اون نظام دیکتاتور هست و اون نظام مستبد هست. این یک نکته.
بله.
و در هر خانواده، در هر جامعه هم این نکته صادق هست. خانواده های حقوق بشری در اونجا کرامت انسان ها هیچگاه نادیده گرفته نمیشه. در خانواده هایی که در اونجا احترام انسان ها به پیمانه بسیار بالا وجود داره، حالا این انسان ممکنه طفل باشه، این انسان ممکنه زن باشه، این انسان ممکنه سم مرد باشه، پیر باشه یا جوان باشه، هر قدر میزان احترام در درون زو خانواده بالا باشه، او خانواده حقوق بشری تر هست. به خاطر از اینکه اونجا بدون از اینکه طفل هست یا کلان هست، زن هست، مرد هست، موجود را به نام انسان در درون زو خانواده ما احترام میکنیم، رفتار توهین آمیز نسبت به هم دیگر نمیکنیم. و میزانی که در درون یک خانواده از کرامت خبری نباشد، در او خانواده خشونت هست، در او خانواده احترام به انسان ها وجود ندارد، در او خانواده استبداد هست، در او خانواده فرد سالاری وجود دارد. به او خاطر یک از تفاوت های اساسی هست که هم در درون خانواده و هم در درون جامعه و هم در درون نظام ما میتونیم میره به سادگی پیدا بکنیم و به عنوان یک شاخص و یک معیار بسیار اساسی و مهم و تعیین کننده بین نظام دیکتاتوری و نظام دموکراتیک و حقوق بشری، بین جامعه حقوق بشری و غیر حقوق بشری، بین خانواده حقوق بشری و خانواده غیر حقوق بشری میتونیم را به اصطلاح در نظر بگیریم.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاق نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شادمانیتان آرزوی ماست. در این برنامه در امتداد لحظه ها درباره رسم و رواج عید سید ادها یا عید قربان گزارش تقدیم می شود. پیوست آن درباره خینه یا حنا که بیشتر در خوشی و ایام عید از آن استفاده می شود و از عنعنات عید به شمار می رود، مطلب معلوماتی را ارائه می کنیم. با ما باشید.
مبارک باشد ایار پیامی دست و هر جای ببینه پیغامی دست، نظر بر سفره دیاران ماید که پر از سبزه و نخل و بادامی دست.
شنونده های عزیز، در روز اول عید مردم با پوشیدن لباس های نو به طرف عیدگاه ها می روند. بعد از ادای نماز عید، کسانی که قربانی بالایشان واجب است، حیوان را ذبح نموده و یک سه آن را به مستمندان تقسیم می کنند. اما یک روز قبل از عید که عرفه است، مردم در این روز نیز برای عید آمادگی های دارند. یکی با بزاز چانه می زند و دیگری با بقال. و عده‌ای هم بر گورستان نظر انداخته و برای مردگان درود می فرستند. به هر صورت عید کلمه خوشی است و افغان ها می کوشند در عید لباس نو نظیف داشته باشند. خانم زهرا باشنده شهر کابل که از بیکاری شکایت دارد می گوید که برای عید کدام آمادگی نگرفته است.
در عید هیچ کالا تیار نکردیم. پیش دم عیدا که کالا تیار میکرد آرامی بود. خودی من نسندی مد تقریبا 60 ساله و نقا وقت است. کالا تیار میکردم به خوشحالی، بر اشتکا میکرد به خوشحالی. کسایی که داشت کسا نداشت اون همی تفتره میپوشیدن در خوشحالی بود. حالی که بخمل بپوشنده غم است. انتحاری نشوه. عید نشوه. کجا خوشحالی است که بپوشنده. کار نیز بار نیز کالان برای عید خود کار بار باشه. بیبیا میکرد. آخرت مگه بخشش نداشت. پیش آمادگی میگیرم یک قربونی میکردم. یک کالا میکردم. مالی ندارم. مالی کار بار نیست. مردا کلش میتونه مفت خانه چیده.
مردم افغانستان عید را با شکوهی خاص برگزار میکنند. در عید سعید اضحی یا عید قربان که بنابر احکام الهی مسلمان ها قربانی را واجب دانسته و حیوانات از قبیل گاو، بز، گوسفند و شتر را قربانی می کنند. احمد یکی از مامورین متقاعد دولت درباره عنعنه قربانی و روز عرفه می گوید.
کل این متوجه قربانی است. گرچه سال گذشتن به امساب از این بود کرکت باید یک روز گوسفند به گوه بگیرن و گو هفت نفر شریک میشد و با گوسفند تنها یک نفر هم نبودن. یک شب بوده نگاه میکن باز بر روز عید قربان بوده قربانی میکردن. قصاب را میخواستن. یک قصاب در آماد خیلی خوب داشت. ولی در مجموع به خاطر از اینکه توانمندی چه نداریم چرا خود ما متقاعد هستم پیسه که از خرچ خانه بالا باشه از مصرف ماهان نش بالا باشه این واجب است که یک آدم باید قربانی بکنه. کاهنا مردمداری خود دارن خبر میگیرن یا سر قبر میرن در روز عرفه یک دعا میخوانن برای مرده های خود یا در قبرستان برای تمام مسلمان ها کسی که دفن شده مرده شهید شده دیگر شده و جوان ها دیگه دگیر دارن نموی است که شیری میخرن و ببر خانه نامزاد خود ایده خوبش میوه میگیرن جلیبی میگیرن ماهی میگیرن کسایی که دارنده هستن یک دونه گوسفند میبرن برای نامزاد خود قربانی کنه.
سایره باشنده مکرورویان سوم درباره آمادگی خود برای عید شرح میدهد.
در این دیگه ما که یک لباس های نو خریدیم بر خود بر نواس های ما کالای نو گرفتیم برای خیاد دادیم خیاد دوخت. هر وقتی که ما برای نواس های کالا می خریم کدر خوش میشن میاین که این نشان میتن هر کدام که این وابایی پوشیدیم. بسیار مشکل است کسی که نداشته باشه میرن خانه یکی دیگه اید پرسی میرن. اگر کسی نداشته کالاگکای ششتگی خدمه شوی پاک ستره در جانشان میکنن.
باید گفت عید قربان که عید کلان هم به آن میگویند و بیشترین چیزی که در این عید مطرح است قربانی نمودن میباشد که باید آن را قسمی که رسم و قاعده آن است همان طور قسمت نماییم و خاصتا بخش فقرا را زیادتر مد نظر بگیریم چون آنها نیز بوی خوش طعم گوشت را از هر کس دیگر بیشتر نیاز دارند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، حنا یا خینه با روزهای عید بسیار مناسبت دارد و به همین خاطر در روزهای قبل از عید حنا و خینه نیز مثل سایر لوازم عید بیشتر به فروش می رسد. حنا و خینه نمودن در افغانستان سابقه زیاد دارد و تاریخ پیدایشان دقیق معلوم نیست. اما استفاده خینه از مصر باستان آغاز شده است. خینه یا حنا رواج مردم شرقی محسوب می شود که معمولاً زنان در عیاد و محافل خوشی از خینه کار می گیرند. سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو اکادمی علوم و نویسنده افغان در مورد استفاده حنا یا خینه می گوید.
رسم خینه کردن از بسیار قدیم در بین جامعه بشریت معمول بوده، اما عمدتا تا جایی که دیده میشه یکی از زیب زینت های شرقی میباشه که زیادتر در کشور ما و بلاد همجوار ما معروف است. بیشترین موارد استعمالش در شوای عروسی میباشه که عمو شوا هم به نام شو خینه هم یاد میکنن که یک شب پیش از عروسی مراسم خینه صورت میگیره. قدر ترتیبات دارن که یک تکه خاصی میباشه که به نام خینه پیچ میگن، از تکه زری و چیزهای خوب میسازن. و در روزهای عید هم اطفال و طبقه جوان عمدتا قشر حناس از خینه استفاده میکنن.
حنا و یا خینه از نوع بوته کوچک به دست می آید که برگ‌های شبیه برگ‌های درخت انار دارد. گل‌هایش سفید و معطر است. برگ‌های بوته حنا را خوب می‌سایند تا پودر گردد و بعد آن را به طریق مخصوص تر نموده برای زینت دادن دست‌ها و پاها به کار می‌برند. بوته‌های حنا در حصص شرقی افغانستان بیشتر وجود دارد و حاصل خوب می‌دهد. در افغانستان برگ‌های ساییده شده بوته حنا را هم به نام حنا و هم به نام خینه یاد می‌کنند، اما اکثر مردم آن را به نام خینه می‌شناسند. خینه یا حنا به رنگ سرخ مایل به نسوری می‌باشد، اما در برخی جاها رنگ های سرخ مایل به گلابی، طلایی، نارنجی گونه و سیانیز وجود دارد. کلور اندرسن یکی از دکانداران عطاری مارکت مکرورایان سوم در مورد انواع خینه چنین توضیح می دهد.
خینه خو رقم هست، پاکستانی هم هست، هندی هم هست و وطنی هم هست. خینه وطنی ما در جوابات بیشتر دموجه پیدا میشه. برگای خینه را میگیرن، باز باز میده میکنن، این را باز از صافه و یا میکشن که چوبی ها نباشه و از باز فروخته میشه به بازار. خورد از 20 روپا هم هست، 30 روپا هم این رقمی ها فروخته میشه. خینه های که مواد کیمیایی داره زیاد زیادترش در قدیمی زیادتر مردم خوش هم میکنن از همه خینه را به خاطر که رنگ زود میگیره. خینه های طبیعی که از افغانستان هست به دست میزنن تا شب تا صبح رنگ از به از بازو میگیره، قزوت نمیگیره رنگ، بازو خوب است، دیر بود نمیونه رنگ ازو. خوب داریم خینه خو وطنی است و وقتای سابق از این رقم به نام جمیله و یا بوده و حال زیادترش این رقم خان برامده کد یکی پاکستانی است ازو زیاد میبرن و از این وطنی زیاد میبرن. فروشات خینه زیادتر در عید باشه، نوروز اینی چیزا باشه زیاد فروخته میشه.
از حنا یا خینه در ادبیات فولکلوری به کرات یاد شده است. دو بیتی های متعددی اند در باب خینه سروده شده است که بیشتر در محفل شب خینه مطربان آن را با ساز سماوا می سازند. آقای گلزاد نویسنده افغان به جنبه های فولکلوری حنا اشاره نموده می گوید:
خینه باستاب خود در ادبیات هم داره. عمدتا بیشترین موارد استعمال لفظ خینه را ما در دوبیتی ها که سروده های مردمی است ما دوجه یافته میتونیم که به عیس مثال یک دوبیتی را به خانش میگیرم. میگه که شو خینه بیادر جان است گلی من، دلکم اول باران است گلی من، ندارم رخت افغانی بپوشم، دو چشمانم به گریان است گلی من.
کف دست نازنین به ناچیز دارم، کف دست نازنین به ناچیز دارم، که بلاه نپریفان، که بلاه نپریفان، ورد دل نشستم.
باید گفت خینه نمودن در این سالها اشکال متفاوت را به خود گرفته است و آنچنان ساده و بسیط که در گذشته مردم می نمود نیست. گلاله باشنده شهر کابل که علاقه به خینه دارد می گوید:
خود سابق نقشای نبود، مثلا مثل حال نبود، نقشای یک لخت بر ما خینه میکرد، مگر ما یک لخت ما خوش داشتیم، مگر ما حال که از سال نقشای تغییر کرده، خصوصا در پشت دست نقشای بسیار مقبول گلای ظریف انداخته میشه، یا در قف دست یک گل بسیار ظریف نازک انداخته میشه، یک رقم تاپا هست که در بازار فروخته میشه، تیار نقش می خود خینه یا گلای خینه ده او است، میتونه آدم بسیار سهولت بدون ذکر که دست چتر شوه نقش شوه تا پر سر دست خودبانه و خینه رو تر کنن سر زبانه، بسیار یک شیب مقبول خینه میگرست.
خینه یا حنا خاصیت سرد دارد، از این رو برای زدودن گرمی مزاج نیز از آن استفاده می کنند. تحقیقات طبی نشان می دهد که حنا خاصیت ضد میکروبی داشته، گاهی برای رفع امراض جلدی مناسب است. بعضی از مردها نیز موی سر و ریش خود را حنا می بندند. خواجه محمد حقیقی عضو اکادمی علوم افغانستان درباره خینه نمودن چنین ابراز نظر دارد:
و باور ما چیزی که ما شنیدم از علمای دین به این اساس خینه کردن ریش از جمله سنت های پیغمبر علیه السلام است، اما خینه کردن دست و پای از جمله زینت است و گفته می شود که زینت برای مردها خوب نیست، برای خانم ها ثواب داره.
نگفته نماند در سالهای اخیر و با به بازار آمدن رنگ‌های متنوع کیمیاوی استفاده از خینه کم رونق‌تر گردیده است. شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.